ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام و وقتتان بخیر. ساعت 6:03 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این مجله خبرها را برایتان مرور میکنم. شهرهای سالنگ که شب گذشته برای تمام موترها بسته شده بود، پیش از چاشتی روز شنبه برای موترهای مسافربری باز شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در یک اعلامیه نوشته است به موترهای تیز رفتار که در دو طرف سالنگ گیر مانده بودند اجازه حرکت داده شد. این راه شب گذشته به خاطر برفباری شدید، محدود بودن ساحه دید و طوفان شدید برای تمام وسایل بسته شده بود. در گفته حقشناس، امکان بستشتن دوباره این شهرها وجود دارد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از مسافران و رانندگان خواسته که در جریان سفر در سالنگ لباس گرم بپوشند، مواد خوراکی و وسایل زمستانی برای موترها مانند زنجیر و تجهیزات دیگر را داشته باشند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز شمار تلفات حملات اسرائیل بر نوار غزه را 46,899 کشته و زخمیان آن را به 110,725 نفر اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. نظر به گزارش وزارت صحت غزه، از این میان 23 فلسطینی در 24 ساعت گذشته کشته شدند. این در حالی است که قرار است آتش‌بس در غزه که شامل تبادله برخی گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی می‌شود، فردا آغاز شود. امروز دو قاضی استرا محکمه ایران در تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. در این حمله یک نفر دیگر زخمی شده است. این موضوع را وبسایت قوای قضاییه ایران امروز گزارش داده است. گفته می شود که مهاجم پس از شلیک بر این قاضی ها در بیرون ساختمان استرا محکمه ایران در تهران خود را هم کشته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، فردی زخمی شده محافظ یک قاضی بوده است. انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست. قوای قضاییه ایران گفته که قاضی های کشته شده محمد مقیسه و علی رازینی نام داشتند. وبسایت های اپوزیسیون ایران قبلا خبر داده بودند که مقیسه در محاکمه افراد دارای پرونده سیاسی داخل بود. و ولکارتور، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، جنگ جاری در سودان را برای مردم ملکی کشنده خواند. آقای ترک دیروز در ژنو گفت که ده ها فرد ملکی در الجزیره در ایالت جنوب شرقی این کشور به نام وطمنی در حملات قومی و هدفی کشته شدند. با گفته ای با توجه به جنایت های جنگی، این وضعیت بیشتر از این خطرناک خواهد شد. جنگ ها در سودان بین اردوی این کشور که تحت رهبری عبدالفتاح البرهان و طرفداران گروه ملیشه ها به نام قوای واکنش سریع که رهبری آن را محمد همدان دقرو به دست دارد، در هفته های اخیر شدت یافته است. اردوی سودان بعد از به دست آوردن شهر الجزیره در ایالت ودمنی یک سلسله پیروزی ها را به دست آورد. در خبرها گفته می شود جنگ برای تسلط بر خرطوم، پایتخت سودان، هم بین دو طرف شدید شده است. داشته های مهم این مجله خبری: تجربه تلخ زایمان در خانه. برخی از زنان در صحبت با رادیو آزادی از تجربه هایشان گفتند.
ما صاحب 6 طفل شدیم، 3 دختر دارم، 3 بچه دارم. بسیار تفکاییم به سختی پیدا می شد. مردم های بسیار قید بودن، نگرم بیتن شما باید خانه رو رد کنیم که
هشدار اداره توسعه بین المللی ایالات متحده از افزایش میزان ناامنی غذایی در افغانستان. خانواده های نیازمند در چه وضعیتی قرار دارند؟
پدرم فوت کرده، برادران بزرگ ندارم، در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست.
پیشبینی ها از ریزش برف و باران سنگین در بیشتر ولایت های افغانستان. برخی خانواده ها می گویند که هیچ آمادگی برای شرایط سخت زمستان ندارند.
خیلی نگران هستم چون هیچ تدابیر برای مقابله با این شرایط نداریم. هوا هم سرد است و امکانات هم نداریم که جلوی این حوادث را بگیریم.
در مسائل جهان هم داریم که مرحله نخست توافق آتش بس در غزه فردا عملی خواهد شد. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان یک تجربه پرخطر بوده است. این زنان در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی مانند خونریزی های شدید هنگام زایمان و از پیامدهای ناگواری آن در سالهای پس از زایمان حکایت میکنند. با گفته یانان، زایمانشان در خانه بیشتر به دلایل همچو دوری از مراکز صحی، مسائل سنتی و برخی مشکلات دیگر بوده است. دکتران متخصص با توجه به خطرات زایمان در خانه بر زایمان در مراکز مناسب صحی تاکید میکنند. بیشتر در گزارش خالده تحسین میشنویم.
زایمان در خانه برای بسیاری از زنان در افغانستان به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی تجربه پر از خطر است. زنان افغان در مناطق مختلف کشور مشکلات عمده را از جمله خونریزی های شدید پس از زایمان، عفونت و بیماری ها، بی اختیاری در اطرار و حتی مرگ و میر مادران و نوزادان در زایمان های خانگی را تجربه کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند عوامل چون فاصله مراکز صحی، مشکلات مالی و سنت های ناپسند سبب شده تا آنان مجبور به زایمان در خانه شوند. یکی از این زنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد تجربه های دشوار چند زایمانش در خانه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما در خانه که همیشت کنیم شد بسیار مشکلات دیدم، خونریزی بسیار به تکلیف شده بودم، هیچ نمیتانستم خیسته، بسیار به مشکلات همیشت کنیم پیدا شد، بسیار به تکلیف بودم، درد چیزا بسیار داشتم، بسیار به مشکلات پیدا شد. همین اولادای من مشکلات موتر بود، موتر نداشتیم، را دور بود از شفاخانه، زیاد دور بودیم، از خاطر اقتصادم ضعیف بود و قدم خانه پیدا شد، بسیار مشکلات درد خوندوزی چیزا پیدا شد.
ولادت در خانه اغلب به دلایل همچون دوری از مراکز صحی، کمبود قابله در مناطق دور افتاده، محدودیت های مالی و سنت های سخت گیرانه حاکم در خانواده ها رخ می دهد. بانوی دیگر از ولایت پروان که 6 فرزند را در خانه به دنیا آورده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی از تعصبات و سنت‌های سخت گیرانه در خانواده شوهرش شکایت کرد و گفت که با ولادت در خانه مرگ را به چشم دیده است.
ما صاحب 6 طفل شدیم، 3 دختر دارم، 3 بچه دارم. بسیار طفلکایم به سختی پیدا می شد، مردم های بسیار قید بودن، دیگه میگفتن شما باید در خانه ولادت کنین که ما را دکتر نبینه. بسیار در شرایط بعد ما قرار داشتیم، ما با شرایط بسیار سخت ولادت میکردیم.
زنان میگویند که موجودیت دکتران و کارمندان زن در مراکز صحی و کلینیک های ولادی و نسایی برای آنان چه در مرکز شهرها و چه در دهکده های دوردست خیلی ارزشمند است. شماره از زنانی که در شفاخانه ها ولادت کردند از توجه دکتران و پرستاران و امکانات موجود در این مراکز ابراز خوشنودی می کنند. همیرا بانوی است از شهر کابل. او به رادیو آزادی گفت که اگر در شفاخانه ولادت نمی کرد، احتمال زیاد وجود داشت که هر دو فرزند دوگانگیش را از دست بدهد.
بچه‌های در شفاخانه تولد شدن چون قبل از وقت بودن، اردوش به اکسیژن بر ماشین در همه چیز ضرورت داشت، بسیار دیر در ماشین ماندن، اونه یک شفاخانه بردم از دست دادم، دلیش که در ماشین بود دو ماونه تاله از شکر در شفاخانه بسیار خوب است.
دکتران هم میگویند که خانم های باردار بهتر از هنگام زایمان به مراکز صحی مراجعه کنند تا خودشان و نوزادشان از خطرات احتمالی محصون بمانند. دکتر آمنه هاشمی متخصص امراض ولادی و نسایی در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت مادران برای بررسی فشار خونشان، کنترل اکسیژن طفل، مطمئن شدن از مضبوط نبودن مجرای تنفسی طفل، همچنان جهت جلوگیری از خونریزی مادر و ولادت طبیعی لازم است به مراکزی که خدمات تخصصی ولادی و نسایی ارائه می شود مراجعه کنند.
خونریزی های قبل از ولادت می باشه که به مادر کشنده می باشه، چنان به طفل و در زمان ولادت هم جاماندن سر طفل در راه قنات ولادی متضرر شده، سبب ایجاد فستول یا یک سوراخ در بین مثانه و محمل میشه که مادر انترال خود کنترل کرده نمیتونه، دستش پیش میه یا شانش یا به پای می باشه، سبب خونریزی بسیار شدید میشه، باقی ماندن پارچه پلاسنتا در هم سبب خونریزی های شدید میشه که باعث مرگ مادر میشه.
در همین حال بسیاری از زنان افغان پیش از این گفتند که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنها و بسته شدن مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، همچنان بسته شدن مؤسسات عالی و نیمه عالی طبی بر روی زنان در آینده نزدیک زندگیشان را بیشتر متاثر خواهد کرد. این زنان میگویند که با بسته شدن این مؤسسات خانم های باردار که نیاز به مراکز صحی و مراقبت کارمندان زن و دکتران زن دارند با مشکلات جدی روبرو میشوند، زیرا ولادت این خانم ها در خانه خالی از خطر نیست. با آنکه حکومت طالبان همواره از تامین حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام سخن رانده است، اما مدت پس از تسلط دوباره افغانستان پوهنتون‌ها و اخیراً مؤسسات نیمه‌عالی طبی را هم بر رخ دختران و زنان در افغانستان بستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 ماه پیش با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که در هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان خود را از دست می‌دهد. پیشتر از این سازمان جهانی صحت WHO گفته بود که روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلایل مشابه و نبود مراکز درمانی و خدمات صحی جانهایشان را از دست می‌دهند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزارت خارجه قطر میگوید که جریان عملی کردن توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس روز یکشنبه ساعت 12 ظهر به وقت اسرائیل آغاز می شود. کابینه اسرائیل صبح امروز توافق آتش‌بس غزه را که بر اساس آن بخش‌های گروگان‌های اسرائیلی با محبوسین فلسطینی تبادله می‌شوند تصویب کرد. این توافق نامه به جنگ 15 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می‌شود خاتمه خواهد داد. بیشتر در این گزارش از همکارم می‌شنویم.
طبق موافقتنامه آتش‌بس امضا شده بین اسرائیل و گروه حماس، در 6 ماه آینده در برابر آزاد شدن 33 گروگان اسرائیلی از قید گروه حماس، 10 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها می‌شوند. وزارت خارجه قطر میگوید این موافقتنامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد آن تفاهم ایجاد شد، روز یکشنبه به وقت اسرائیل ساعت 12 ظهر تطبیق می‌شود. این توافقنامه به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا ترتیب شده. موافقتنامه این نام برده خونین ترین و تخریب کننده ترین جنگ را بین اسرائیل و گروه حماس که از 15 ماه به این سو دوام داشت خاتمه می‌دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌شمارند. این جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر اسرائیل آغاز کرد که در آن 1200 نفر کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که از جمله گروگان ها در حدود 100 نفر آنها هنوز هم در دست گروه حماس اسیرند و یک تعداد آنها شاید در جریان اسارت فوت کرده باشند. وزارت عدلیه اسرائیل امروز شنبه گفت که با تصویب موافقتنامه آتش‌بس روز شنبه توسط حکومت اسرائیل، در مرحله اول اجرای آن 737 محبوس فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که کابینه آن امروز صبح زود موافقتنامه آتش‌بس غزه را تایید کرد میگوید وضعیت مبهم که در چند روز گذشته در مورد این موافقتنامه وجود داشت به پایان رسید. حماس قبول کرده است که در روز اول اجرای این موافقتنامه 3 گروگان زن را رها می کند و در مرحله دوم آن گروگان‌های دیگر به شمول سربازان مرد رها می شوند. حماس می گوید 4 گروگان دیگر زن در روز هفتم تطبیق این موافقتنامه رها می شوند و 26 نفر باقی مانده در ظرف 5 هفته آزاد خواهند شد. حماس گفته است تا وقتی که موافقتنامه آتش بس عملی نشده است و نظامیان اسرائیلی کاملا این قلمرو فلسطینی را ترک نکردند، گروگان‌های باقی مانده رها نخواهند شد. در جنگ غزه تا حال بیش از 46,000 نفر کشته شدند که اکثریت آنها زنان و اطفال هستند. جنگ غزه از 2,300,000 باشنده این منطقه 90% آنها را از خانه هایشان بیجا کرده و به زیربناهای منطقه آسیب بزرگ رسانده است.
در گزارش همکارم درباره جزئیات توافق آتش‌بس در غزه شنیدین. در این باره دقایق پیش با الیاس الجزائری خبرنگار بخش شرق میانه رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که پیامد جنگ بیش از 15 ماهه اسرائیل با گروه های تحت حمایت ایران در شرق میانه چی بود؟
ببینید اگر غزه رو میگید، خب یک بخشی از جنگ در غزه بود، جنگ گروه افراطی حماس بود با اسرائیل که بعد از حملات 15 اکتبر حماس به شهر شکای اسرائیلی آغاز شد که این سرآغاز یک بحران بزرگ در منطقه بود. تای این بحران برای شروع عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف از بین بردن گروه حماس حدود 40,000 نفر کشته شدند. در نوار غزه اکثرا غیر نظامی هستند. در اسرائیل هم ما شاهد این هستیم که به حدود 1200 نفر یا بیشتر کشته شدن که اونها هم اکثر غیر نظامی هستن. شمار زیادی یا بهتر بگم حجم بزرگی از زیرساخت‌های گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه از میان رفت. زیادی از فرماندهان و اعضاشون هم کشته شدن. بخش دیگری از این بحران در لبنان بود. جنگی بود که اول با یک نوعی تنش شروع شد، تبادل آتش گاهی بوگاه، که بعد به جنگ تمام‌عیار تبدیل شد، جنگی که در اون تعداد زیادی از اعضای حزب الله کشته شدن و شمار زیادی از فرمانده‌هاشون و در اصل اون حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، دبیرکل این گروه کشته شدن. در نهایت این جنگ ما شاهد به تلفات بزرگ انسانی هستیم، یک بحران بزرگ انسانی هم در منطقه در آستانش هستیم. اگر کمک‌های بشررسانه نرسه به نوار غزه و اگر بازسازی در لبنان آغاز نشه، شرط میتونه سخت‌تر از این بشه به لحاظ انسانی. اما به لحاظ سیاسی شاهد این بودیم که تضعیف شد محور مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در منطقه. به حد بسیار بزرگی ایران راه‌های ارتباطیش رو از دست داده، شمار زیادی از فرماندهانی که بهش وابسته بودن رو از دست داده و بسیاری از نیروهای گروه‌های نیابتیش رو هم از دست داده. به نوعی ما شاهد شکل جدیدی از منطقه هستیم. با آغاز این بحران که هر چی داریم بیشتر می‌بینیم، جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش داره گروهانی و چه از دست میده، به خصوص بعد از که نظام حاکم بر سوی نظام بشار اساس خود کرد، که این نظام محور اصلی ارتباط ایران با دیگر گروهانی آتش بود که این محور دیگر الان وجود نداره.
بعد از جزایر سپ آتش بس کنونی که از سوی کابینه اسرائیل هم تایید شده و قرار است که مرحله نخستش فردا با تبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیرای فلسطینی آغاز شود، منظرش مشخص کننده خواهد بود با توجه به وضعیت موجود؟
ببین این آتش بس خب از قبل همین مطرح بود، اما به نظر میرسه رسیدنش به مرحله اجرا به خاطر فشارهای زیادی هست که بر دو طرف جنگ وارد آمد، به ویژه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که تهدید کرده بود که اگر تا وقتی که به ریاست جمهوری آمریکا برسه، یعنی در روز 20 ژانویه آتش بس اجرا نشه، منطقه شاهد یک جهنم خواهد بود. این فشارهای ایالات متحده باعث شد که این آتش بس مرحله اجرایی برسه و انتظار میره با توجه به سیاست‌های کلی که در جهان الان داره اجرا میشه و ویژه با روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا، به نظر میرسه این توافق دست کم مرحله نخستش اجرا خواهد شد. چون امروز که ما هستیم یک 24 ساعت پیش از آغاز اجرای توافق آتش بس، در بخش‌های مهمی از غزه شاهد کاهش تنش هستیم.
الجزایری سیب، اگر این آتش بس به گونه کامل عملی شود، آیا منجر به ختم جنگ در شرق میانه به ویژه در غزه خواهد شد؟
ببینید، 16 روز بعد از آغاز اجرای مرحله نخست آتش بس، مذاکرات برای مرحله دوم آتش بس آغاز خواهد شد. در اون دوره که آغاز بشه برای مذاکرات، خب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و دولت آقای ترامپ مجری یا بهتر بگم میانجی مذاکرات در مرحله دوم خواهد بود. به نظر میشه سیاست‌هایی که آقای ترامپ میخواد در پیش بگیره کاستن از تنش‌ها در منطقه است، به خاطر سیاست‌های عمده‌ای که در منطقه داره، سیاست اقتصادی و برقراری روابط با کشورهای مختلف. چون در دوره پیشین آقای ترامپ بود که توافقنامه‌های عادی سازی روابط اسرائیل و شماری از کشور عربی برقرار شد. به نظر میشه دولت جدید آمریکا میخواد همون سیاست‌ها رو در پیش بگیره. دست کم بخشی از جنگ که مرتبط با نوار غزه است میتونیم شاهد پایانش باشیم، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته. شاید فشار بیشتر در مرحله آینده بیشتر به سوی جمهوری اسلامی ایران بیاد با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا.
الیاس الجزائری، خبرنگار بخش شرق میانه رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که در پیوند به تحولات شرق میانه به ویژه توافق آتش بس که بین اسرائیل و حماس صورت گرفته صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارش شدید برف، باران، وزش بادهای تون و احتمال وقوع سیلاب سبب نگرانی شماری از افغان‌ها شده است. بر اساس این پیشبینی، امروز 29 ولایت افغانستان شاهد این حوادث خواهند بود. باشندگان این ولایت‌ها میگویند که در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند و هیچ گونه آمادگی برای چنین شرایطی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بر روز شنبه در 29 ولایت افغانستان که از وقوع سیلاب، بارش شدید برف، باران‌های تند و طوفان هشدار داده است، باعث نگرانی شماره از باشندگان این ولایت‌ها شده است. برخی از آنان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ گونه آمادگی برای مقابله با چنین شرایط ندارند و به دلیل سرمای شدید زمستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. قندهار و غزنی از جمله ولایات هستند که در آنها احتمال سیلاب، بارش شدید باران و طوفان پیش بینی شده است. حلیمه، یکی از باشندگان ولایت قندهار، و ولی محمد، یکی از باشندگان ولایت غزنی، در صحبت به رادیو آزادی گفتند:
باران‌ها و سیلاب‌ها در حال آمدن است، اما برای مقابله با آن هیچ آمادگی نداریم، امکانات هم نداریم. فقط به درگاه خدا نشسته‌ایم. نگرانی ما زیاد است. حتی وقتی می‌خوابیم همین نگرانی را داریم که ممکن است همین شب باران بیاید. خانه هم در حال فرو ریختن است. سیلاب روی خانه هم می آیند و خانه های ما قدیمی و بیدر است.
خیلی نگران هستم، چون هیچ تدابیر برای مقابله با این شرایط نداریم. هوا هم سرد است و امکانات هم نداریم که جلوی این حوادث را بگیریم.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می خواهند که برای مقابله با این بحران به آنان کمک کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی حکومت طالبان، بر روز شنبه 29 جدی میزان باران در ولایت های هرات، فرا، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، اهور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننگرهار، لغمان و شمول سالنگ‌ها به 15 تا 50 میلی‌متر و میزان برف بین 10 تا 40 سانتی‌متر پیش‌بینی شده است. در این هشدار آمده که سرعت بادهای تند در ولایت‌های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی بین 50 تا 110 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در همین حال عبدالباسط رحمانی، کارشناس محیط زیست، به رادیو آزادی گفت که با توجه به اینکه افغانستان از نظر زیرساخت‌ها و مقابله با شرایط سخت جوی بسیار ضعیف است و مردم افغانستان از پیش با یک بحران انسانی روبرو هستند، این وضعیت جوی میتواند چالش جدی ایجاد کند.
شرایط پیش رو هم میطلبه که مردم آمادگی‌های همه جانبه خود را داشته باشند، مواد غذایی مثلا ذخیره بکنند، البسه گرم را برای خود ذخیره بکنند، از نقاطی که مستعد به برف کوچا از اونجا دور شوند، مردم از بین رودخانه های فصلی عبور نکنند و عبور مرور خود را کاهش بدن، در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
آقای رحمانی همچنین افزود که نهادهای دولتی مربوطه و سازمانهای امدادرسان باید در مناطقی که با خطر شرایط سخت جوی روبرو هستند به طور مداوم با مردم محل هماهنگی کنند. این در حالی است که جانان سائق رئیس ارتباطات عامه و سخنگوی اداره میدی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در گفتگوی 5 روز قبل خود با تلویزیون میدی تحت کنترل طالبان گفته که برای زمستان امسال برنامه مشترک را برای مدیریت آفات طبیعی و هماهنگی سازمانهای کمکرسان بین‌المللی برای کمک به قربانیان در صورت وقوع رویدادهای طبیعی آماده ساختند. همزمان محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان نیز ناوقت جمعه در صفحه اکس خود از بسته شدن موقتی شارای سالنگ به دلیل برف، طوفان و محدودیت دید برای عبور و مرور وسایط خبر داده است. نگرانی مردم از هشدار حکومت طالبان در مورد بارش شدید برف، باران، طوفان و سیلاب در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در 15 جنوری گزارش داد که شرایط سخت جوی از جمله بارش سنگین برف، باران و طوفان در شمال و شمال شرق افغانستان حداقل 10 کشته و 17 زخمی بر جا گذاشته است. پیش از این نیز فدراسیون بین‌المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود در تاریخ 19 جدی اعلام کرده بود که در دست کم 18 ولایت افغانستان بیش از 325,000 نفر از سرمایه شدید اخیر آسیب دیدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم بیستن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می گوید که نزدیک به 15 میلیون افغان تا ماه مارچ امسال با سطح بحرانی ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. این اداره در گزارش تازه عوامل نیازمندی افغانها به کمک های بشر دوستانه را فقر، حوادث طبیعی، بیکاری، خشکسالی، بی‌ثباتی اقتصادی و برخی عوامل دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از افغانهای نیازمند از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. این موضوع را خجسته کبیری دنبال کرده.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یا USAID با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که پیشبینی می شود تا ماه مارچ سال جاری 2025 حدود 14,800,000 افغان با سطح بحرانی یا بدتر از ناامنی غذایی روبرو شوند. این اداره روز جمعه 17 جنوری در گزارش 7 صفحه‌ای بر اساس گزارش طبقه بندی ناامنی غذایی یا IPC اعلام کرد که این رقم نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه است، در حالی که این رقم 3 ماه قبل 11.6 میلیون نفر بوده است. بر اساس گزارش این تعداد افغان‌ها بیش از 30% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از این میان 3,100,000 تن در شرایط اضطراری غذایی یا IPC4 قرار دارند. USAID دلایل این سطح بالای نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را مشکلات اقتصادی، فقر، آفات طبیعی پی در پی، قیمت بالای مواد غذایی در زمستان روان، فرصت‌های محدود معیشتی و بازگشت گروهی پناهجویان افغان از کشورهای همسایه از سال گذشته تا کنون عنوان کرده است. این در حال است که در افغانستان شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت نیست از وضعیت بد بشری شکایت دارند و می‌گویند به کمک‌های بشردوستانه نیاز فوری دارند. ارباب یکی از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار و سرپرست خانواده ده نفری به رادیو آزادی گفت:
روزانه 50 افغانی پیدا میکنم، اما این پول برای هیچ چیز کافی نیست، نه چای، نه شکر و نه چیزی دیگری. وضعیت خیلی خراب است، مجبور هستیم، نمیدانیم چه کنیم، دستمون خیلی تنگ است، ما سه وعده غذای کامل نداریم و مشکلات ما بسیار زیاد است.
نازی، یک دختر 12 سالی فقیر از ولایت کنر، نیز به رادیو آزادی گفت:
پدرم فوت کرده. برادران بزرگ ندارم. در خانه هیچ چیزی برای خوردن نیست. از جامعه جهانی میخواهم که ما را کمک کنند.
این افغان‌ها در حالی از وضعیت بد بشری سخن می‌گویند که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به نقل از سازمان ملل گفته که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون افغان که تقریباً نیمه از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در افغانستان شدت یافت. این بی‌ثباتی باعث کاهش کمک